هفته عصر دوشنبه 20 خرداد ماه 1398. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
سپاسگزارم رویا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 20 خرداد پس از ارائه گزارش خود به شورای حکام آژانس در نشستی خبری گفت که ایران تهدید خود مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده را اجرا کرده است. آقای آمانو گفت سرعت تولید اورانیوم غنی شده در ایران متغیر است و از این رو این نهاد نمی‌تواند بگوید ایران چه زمانی به سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده بر مبنای برجام خواهد رسید. آقای آمانو یکی از دلایل این متغیر بودن را استفاده از اورانیوم غنی شده در تحقیق و توسعه و همچنین رقیق کردن این اورانیوم توصیف کرد. یوکیو آمانو که در جلسات پیشین شورای حکام به اجرا شدن تعهدات برجامی ایران پرداخته بود گفت دلیل اینکه روز دوشنبه در این زمینه اظهار نظر نکرده تصمیم اخیر شورای امنیت ملی ایران برای اجرا نکردن برخی تعهدات در چارچوب برجام است. آقای آمانو در این حال تاکید کرد که این بدین معنی نیست که او درباره اجرا کردن یا نکردن از سوی ایران قضاوت می‌کند و این قضاوت بر عهده طرف‌های ایران در برجام است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تنش اخیر در منطقه را نتیجه جنگ اقتصادی با ایران خواند.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران که شخص آقای ترامپ اعلام کرده ما در جنگ اقتصادی با ایران قرار داریم.
مقامات آمریکایی هیچگاه به واژه جنگ اقتصادی به صورت مستقیم اشاره نکردند. محمد جواد ظریف که در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود سخن میگفت افسود که ایران آغاز کننده هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود، اما اگر کشوری جنگ را آغاز کند باید بداند که به گفته او پایان دهنده آن جنگ نخواهد بود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست خبری با اشاره به لزوم برقراری گفتگو برای کاهش تنش افزود اروپا برای پا بر جا ماندن برجام در حد امکاناتش میکوشد، اما این رویکرد را که تعهدات در قبال یکدیگر کمتر اجرا شود نمیپذیرد.
Dann hoffe ich, dass das dazu führt, dass das Abkommen insgesamt erhalten bleibt. Auf eine Diskussion less for less werden wir uns aber ganz sicherlich nicht einlassen.
اشاره آقای ماس به ضرب العجل تعیین شده از سوی ایران است که میگوید در صورت بهره مند نشدن از منافع اقتصادی برجام انجام برخی تعهدات هسته‌ای خود را متوقف میکند. بر پایه گزارش شماری از رسانه‌های داخلی، نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران امروز دوشنبه آزاد میشود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نام او ذکر نشده آزادی نزار زکا را حاصل میانجیگری حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان عنوان کرده است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری تسنیم از پادرمیانه میشل اون رئیس جمهوری لبنان برای آزادی آقای زکا خبر داده بود. نزار زکا کارشناس فناوری اطلاعات و دارای اقامت دائم آمریکا در سال 1394 پس از سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. و 225 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای خواستار مذاکره بی‌قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. به گزارش وبسایت زیتون، نویسندگان این بیانیه از فعالان سیاسی و مدنی، مردم ایران و نهادهای مستقل بین المللی خواستند مقامات ایران و آمریکا را به مذاکره بی قید و شرط ترغیب کنند. تهیه کنندگان این بیانیه اعلام کردند مذاکره به معنای تسلیم نیست و مذاکره بی قید و شرط را ضامن دستیابی به اهدافی از جمله مدیریت بحران و جلوگیری از جنگ‌های ناخواسته دانستند. تنش در مناسبات ایران و آمریکا از اردیبهشت پارسال و پس از خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای بالا گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم نوشین سید حسینی. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی برای شما چه تدارک دیده است. وزیر امور خارجه آلمان در ایران، آیا برجام به سرانجام خواهد رسید؟
آلمان زیاد معجزه‌ای نمیتونه انجام بده، چون دست آلمان، نه دست آلمان، دست تمام کشورهای اروپایی بسته است.
رحیم صفوی میگوید آیت الله خامنه ای برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشور کد داده است. چه کسی رئیس جمهور آینده خواهد بود؟ به دنبال پاسخ این پرسش برخواهیم آمد. اسنپ، تاکسی آنلاین یا مأمور مخفی امر به معروف و نهی از منکر؟
این در واقع ادامه همون سیاست قطبی کردن جامعه ایران بوده که دیگه 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی برای مردم ایران به وجود آورده که همه مردم ایران بالقوه شدن پلیس منکرات.
و از گزارش جدید مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهیم شنید. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. همراه با ما بمانید تا بیش از اینها با خبر شوید. و اما از ایران آغاز کنیم، جایی که امروز میزبان هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان بوده است. آقای ماس در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفته است که اروپا تلاش خواهد کرد منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تامین شود، اما نباید انتظار معجزه داشت. همکارم هانا کاویانی که این نشست خبری رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. هانا، به مسائل مختلفی در این میز گرد خبری اشاره شده، از صحبت‌های آقای ماس آغاز کنیم. عمده‌ترین سخنان وزیر امور خارجه آلمان چه بوده؟
ببین رویا، تو به این نگاه به نوعی واقع گرایانه هایکو ماس اشاره کردی، اینکه میگه که ما میدونیم که ایران ناراضیه از اینکه به منافع اقتصادیش دست پیدا نکرده، اما در عین حال ما هم اونقدر دستمون در فضایی که آمریکا از برجام خارج شده باز نیست، نمیتونیم کار زیادی بکنیم. اما در این حال تاکید میکنه که در هفته‌های آینده اینستکس قراره اجرایی بشه، اون سازوکار اقتصادی، و در این حال به اینم اشاره میکنه که تهران باید این واقعیت رو قبول بکنه که برجام نه فقط یک منفعت اقتصادی برای ایران داره، بلکه منافع سیاسی و راهبردی داره که ایران میتونه از اونها بهره مند بشه و استفاده بکنه. میگه ما معجزه نمیتونیم بکنیم. در این حال تاکید میکنه به فضای خارج از برجام، تاکید میکنه به وضعیت منطقه. میگه من در سفرهایی که کردم در اردن، عراق و ابوظبی متوجه این شدم که سطح بی‌اعتمادی در این منطقه خیلی بالاست. برای همینم هم هر چی ما بیایم و حرف بزنیم و سعی بکنیم که از بیرون تنش رو کاهش بدیم در این منطقه، کافی نخواهد بود. این خود کشورهای منطقه هستن که باید سعی بکنن که با هم دیگه گفتگو بکنن. درباره این مسائل صحبت میکنم، اما یک موضوع رو مشخصا اشاره بکنم که میگه اون روی کردی که کاهش در مقابل کاهش، ضرب الاجل 60 روزه‌ای که ایران اعلام کرد یک ماه پیش، حالا میگه که یک ماه دیگه یه 60 روز دیگه اجرایی خواهد شد، میگه که اون روی کرده کمتر با کمتر، هر کی تعهداتش رو کم بکنه اون یکی هم کم بکنه، رو ما نمیپذیریم و منتظرن که ایران همچنان به تعهدات خودش در برجام پایبند باشه.
حالا محمد جواد ظریف هم موضع ایران رو در این نشست خبری مطرح کرد. دقیقاً چی گفت؟ موضع ایران چه بود در برابر وزیر خارجه آلمان؟
صحبت‌های محمد جواد ظریف چند تا محور داشت. از یک طرف میگفت که ما آماده ایم که با اروپا کار بکنیم، منتظریم که اروپایی ها و سایر طرف های 4 به علاوه 1 که در برجام موندن کار خودشون رو انجام بدن و این برجامی که ما هم میخوایم که ادامه پیدا بکنه ادامه پیدا بکنه. از یک طرف میگفت که تنش جدیدی که همه ازش دارن صحبت میکنن نتیجه اون چیزیه که آقای ظریف امروز بهش میگه جنگ اقتصادی، بارها توییت کرده به عنوان تروریسم اقتصادی ازش یاد میکنه. تازه امروز آقای ظریف میگفت که دونالد ترامپ همون رو جنگ اقتصادی خونده، که البته مقام های آمریکایی هیچ وقت نگفتن که این جنگ اقتصادی، بیشتر با عنوان فشار حداکثری اقتصادی با اصطلاحای اینچنینی ازش یاد میکنن. مسئله‌ای که وجود داشت این بود که محمد جواد ظریف مشخصا میگه که آمریکا و کشورهای طرف ایران که میخوان که تنش رو کم بکنن و ایران شاید سر میز مذاکره بشینه، میگه که اول باید نشون بدن که منفعت گفتگو با آمریکا چیه. اشارش به اون داستانه خروج آمریکا از برجامه و ایران خیلی تاکید میکنه که آمریکا باید برگرده بر سر اون میز گفتگو و بعد اون وقت شاید ایران تصمیم بگیره که مذاکره بکنه.
حالا یه سوال هم در مصاحبه از آقای هایکو ماس در مورد رابطه آلمان و اسرائیل پرسیده شده. خیلی خلاصه برامون بگو که داستان این سوال چی بوده.
این دلیل حساسیت رسانه‌های آلمانی است به روابط برلین تهران و هر موقعی که سفری میشه چه به آلمان چه به تهران این متمرکز میشن بر مسئله به رسمیت شناخته نشدن اسرائیل از سوی ایران که این یک مسئله بزرگی مناقشه عظیمی است و این همیشه پررنگ میشه. باز هم یک خبرنگار آلمانی میاد میپرسه این رو در کنفرانس خبری امروز از هایکو ماس و آقای ماس میگه که این که ما به تهران سفر کردیم هیچ تغییری در رویکردمون به اسرائیل، دوستیمون یا رابطمون و رابطه استراتژیک و راهبردی که داریم با اسرائیل خدشه ایجاد نمی‌کنه.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما بعد از شنیدن گزارشی از نشست خبری میان هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و محمد جواد ظریف همتای ایرانیش، بپردازیم به تحلیل این نشست خبری. ساعتی قبل در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ارزیابیش رو از این مصاحبه مطبوعاتی مشترک پرسیدم.
من فکر میکنم که آلمان به اون هدفی که میخواسته هنوز نرسیده یا ایران هنوز پاسخ نداده. هدف اصلی آلمان این است که ایران اعلام بکنه از اون التیماتومی رو که گذاشته بوده که از اول ماه یولای، یعنی دو هفته دیگه، از بخشی از برجام خارج بشه، ایران این صرف نظر بکنه. چون اگه ایران دست به چنین کاری بزنه، از نظر آلمانی ها و از نظر اروپایی ها عملا برجام از همه طرف ها نقض شده و ما وارد یه دوران جدیدی شدیم. این حرف آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرده، هم قبل از مسافرتش، هم در جاهایی که تا به حال توقف داشته، در عمان، در عراق و در ابوظبی تکرار کرده که ایران بایستی در برجام بماند و دست از اون التیماتومی که گذاشته برداره، بلا ما کاری نمیتونیم بکنیم. ظاهرا آقای ماس به ایرانی ها گفته که اگر شما بمونید ممکنه ما بتونیم فعالیت هایی بکنیم برای ایجاد یه سازوکارهای اقتصادی که شما بتونید تا حدودی از منافع برجام استفاده بکنید، ولی ظاهرا هیچ کدام هنوز اعلام نکردن که این پیشنهاد آلمان رو بپذیرن و این مسئله اصلی آلمانه. مطلب دوم، آقای هایکو ماس فردی است که اعلام کرده ورود من به سیاست در آلمان با هولوکاست بوده. یعنی مسئله اسرائیل و مسئله امنیت اسرائیل برای شخص آقای هایکو ماس شاید اهمیتش بیشتر از خیلی از سیاستمدارهای دیگر آلمان است. و اینکه در تهران اعلام میکنه که حضور من در تهران هیچ گونه خدشه‌ای به روابط من به اسرائیل نمیاره، در حقیقت یک پاسخی است به ایران که ایران دچار توهم نشه که گویا میتونه از آلمان در مورد مسائلی که نگرانی اسرائیل هست انتظارات بزرگی داشته باشه.
آقای صدرزاده، آقای ظریف تاکید کرد در مصاحبه مطبوعاتی امروزش که اول باید از منافع برجام ایران بهره مند بشه، بعد شاید درباره مسائل دیگه گفتگو کنه. و همین امروز آقای هایکو ماس در همین مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که تلاش میکنه آلمان تا جلوی شکست برجام رو بگیره، اما نمیتونه معجزه کنه. به نظر شما کدوم یکی از این دو تفکر در واقع در این مذاکرات میتونه ثابت قدم تر بمونه؟ آیا ایران تن به مذاکره خواهد داد یا آیا آلمان تلاش خواهد کرد تا معجزه ای رخ بده؟
آلمان زیاد معجزه ای نمیتونه انجام بده، چون دست آلمان، نه دست آلمان، دست تمام کشورهای اروپایی بسته است. اینها به طور رسمی اعلام کردن که حاضرن یک سازوکاری ایجاد بکنن که ایران از منافع برجام استفاده ببره و دفتری هم درست کردن و این دفتر هم در پاریس و سه تا هم به اصطلاح مدیر گذاشتن براش، مدیر آلمانی، مدیر انگلیسی و مدیر فرانسوی. ولی مسئله این است که کسی حاضر نیست با این دفتر کار بکنه، چون شرکت هایی که قرار است با این دفتر کار کنن و با ایران وارد معامله بشن نگرانی دارن از فشارهای آمریکا و این دولت های اروپایی به شرکت ها نمیتونن فشار بیارن. این شرکت های خصوصی هستن، نمیتونن بهشون فشار بیارن که شما از منافعتون، از منافع احتمالیتون در بازار آمریکا صرف نظر کنید و بیایید به خاطر مسائل سیاسی با ایران وارد معامله بشید. ولی آقای ظریف در حقیقت به این اشاره کرد که ما موقعی از این التیماتومون دست برمیداریم که شما در این فاصله کوتاه برای ما یک راه حل پیدا کنید اقتصادی که بتونیم معامله کنیم. آقای هایکو ماس هم مثل گذشته اعلام کرده که من فعالیتم رو میکنم ولی امید چندان زیادی نباید داشت. من فکر میکنم کلید مشکلات این بحران نه بین ایران و اروپا بلکه بین ایران و آمریکا هست، چون آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرده که در مسائل اساسی که آمریکا با ایران داره، از جمله مسئله راکت ها، موشک ها، مسئله اسرائیل، مسئله حزب الله، مسئله امروز هم تکرار کرده، اینها مسئله اروپا هم هست. بنابراین تا این مسائل حل نشه فکر نمی کنم دست اروپا چندان باز باشه برای روابط سیاسی و اقتصادی معمول و معقول با ایران.
آیه صدرزاده، روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که سفر آقای هایکو ماس تنها مرتبط با برجام هست و عین جمله ایشون هست که به نظر نمی رسد او برای انتقال پیام خاصی به تهران سفر کند. در عین حال ما ببینیم که بخش عمده ای از مصاحبه مطبوعاتی امروز به موضوع تنش میان ایران و آمریکا و احتمال درگیری نظامی مطرح میشه و آقای هایکو ماس به سفرهای قبلیش در این مصاحبه مطبوعاتی اشاره میکنه. به نظر شما یا این سفر با توجه به حاصل اون که این میزه گرد مطبوعاتی بوده صرفاً به برجام پرداخته شده در گفتگوهای خصوصی میان آقای ظریف و آقای ماس؟
واقعیت این است که برجام یک عنصری است از یک مجموعه بزرگتری. درست است که راجع به برجام صحبت شده، هم آقای هایکو ماس هم مدیر کل وزارت امور خارجه آلمان اعلام کردند که قصد ما این است که ایران رو در برجام نگه داریم و از این اولتیماتومی که داده عقب نشینی بکنه ایران. ولی برجام یک نام به اصطلاح اسرارآمیزی شده برای تمام مشکلات به اصطلاح بین ایران و آمریکا یا بین ایران و غرب. اینه که من فکر میکنم تصادفی نیست که آقای هایکو ماس ضمن این که راجع به برجام صحبت میکنه در تهران، ضمن این که میگه باید ایران در برجام بمونه، ضمناً به تمام مسائل جانبی دیگری هم میپردازه. چون مسائل جانبی دیگری از جمله موشک، حزب الله، سوریه، یمن، عراق و غیره، اینها دلایلی بودند که آمریکا رو از برجام به اصطلاح بیرون بردن و این دلایل دلایل اروپا هم در حقیقت هست. بنابراین کار زیادی اروپا انجام نمیتونه بده برای ایران، مگر اینکه، و اینو آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرده، مگر ایران مشکلات اصلیش رو با آمریکا حل بکنه. فقط اروپایی ها، فقط آقای هایکو ماس میتونه سطح تنش رو بیاره پایین، نگذاره این تنشی که وجود داره به اصطلاح آتش باری بی انجامه. و این قدردانی باید کرد از این کار اروپایی ها از یک نظر، از نظر دیگری هم به هر حال منافع خودشون ایجاب میکنه که جنگی در خاورمیانه در نگیره. چون اگر چنین جنگی در و اینو آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرد، اگر جنگی در بگیره این بار میلیون ها آواره به طرف اروپا سرازیر میشن و اروپا میخواد جلوی چنین چیزی رو بگیره.
همزمان با سفر هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان به تهران و مذاکراتش با دولت مردان ایران، روزنامه‌های آلمان در چارچوب تحلیل‌های نقطه نظرهای خود را درباره موضوعاتی مانند سرنوشت برجام، سازوکار ویژه مالی اروپا و اوضاع کنونی خاورمیانه ابراز کردند. فشرده‌ای از این اظهار نظرها را در گزارشی از همکارم شهرام میریان بشنویم.
روزنامه دی سایت در یک گزارش تحلیلی با عنوان هایکو ماس خواهان توافق هسته‌ای وین بدون کم و کاست است، می‌نویسد وزیر خارجه آلمان با این امید پا به تهران گذاشته تا راه‌های مؤثر و سازنده‌ای برای حفظ برجام یافت شود، زیرا او بر این باور است ایران هم سرانجام باید علاقه سیاسی از خود نشان دهد تا برجام موجودیت خود را تداوم بخشد. علاوه بر حفظ برجام، به نوشته این روزنامه، آلمان همواره به فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در سوریه و یمن و برنامه موشکیش نیز نگاهی انتقادی داشته و مرتب این مسائل را با مقام‌های دولتی ایران در میان گذاشته. وزیر خارجه آلمان در گفتگوهای روز دوشنبه خود در تهران نیز بار دیگر روی این مسائل دست خواهد گذاشت. به نوشته روزنامه دی سایت، هایکو ماس معتقد است این گونه فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهایش را باید از طریق برقراری دیالوگ و گفتگو حل و فصل کرد و نه فشارهای حداکثری و تهدیدهای دائمی. روزنامه آلمانی زوددوچه هم با اشاره به دیدار روز دوشنبه هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در تهران، می‌نویسد برای اروپا مبارزه بر سر حفظ توافق هسته‌ای وین به صورت یک مسئله داخلی جلوه‌گر شده. آلمان، فرانسه و بریتانیا اتفاق نظر دارند توافق هسته‌ای با ایران شاید کامل نباشد ولی بهتر از نبودنش است. این سه کشور اروپایی اطمینان دارند بدون برجام این خطر وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای گرایش پیدا کند، حرکتی که خطر امکان بروز یک جنگ و در نهایت انزوا را برای ایران به دنبال خواهد داشت. وزیر خارجه آلمان در مرکز بحران عنوان گزارش تحلیلی مجله شپیگل است که می نویسد هایکو ماس به نمایندگی از اتحادیه اروپا با قصد تنش‌زدایی وارد تهران شده، زیرا اروپاییان تنها 4 هفته فرصت دارند توافق هسته‌ای و یا برجام را نجات دهند. اگر آنها تا 16 تیر ماه امسال راهی پیدا نکنند تحریم ها علیه ایران را دور زنند، این احتمال وجود دارد جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای را به کلی کنار بگذارد. این هفته نامه آلمانی سپس می افزاید اگرچه آلمان، فرانسه و بریتانیا مهلت 60 روزه تعیین شده از سوی حسن روحانی را رد کرده اند، ولی همزمان خواهان حفظ برجامند. و بالاخره روزنامه بیلد هم که خبرنگارش هایکو ماس را در سفر به اردن، عراق، امارات متحده عربی و ایران همراهی کرده، به سخنان وزیر خارجه آلمان در ابوظبی اشاره کرده و نوشته اروپا در موضعی قاطعانه می‌خواهد توافق برجام پا بر جا باقی بماند و به این خاطر با وجود مخالفت آمریکا یک سازوکار ویژه مالی مصوم به اینستکس راه اندازی کرده. و حال باید دید که آیا گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما فقط این کارشناسان و تحلیلگران نیستند که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل متفاوت با ما در میون بگذارید، مانند این شنوندگان رادیو فردا که نظراتشون رو با هم میشنویم.
به آقای ظریف بگویید که این جنگ اقتصادی نیست، این محصول ندانمکاری شما هست که با این کارهاتون همه را برآشفته کردید، در همه جا دخالت کردید. حالا هم میگید که ترامپ گفته، ترامپ هیچ وقت این کلمه را نگفته. با اجازه.
رفتن هایکو ماس به ایران و تلاش بقیه سیاستمداران در قانع کردن ایران به بعضی مسائل من رو یاد یوگسلاوی، آخرین روزهای یوگسلاوی سابق میندازه. یوشکا فیشر وزیر خارجه اون موقع آلمان گفته، بعدها گفت که من رفتم یوگسلاوی به مسئولین سیاسی کشور یوگسلاوی گفتم آه صحبت الان سر فقط قراردادهای سیاسی رایج نیست، اروپای غربی در واقع نمیتونست اون موقع کمکی بکنه، شما باید بپذیرید، باید با آمریکا وارد مذاکره بشید و خواستای اینا را انجام بدید. گفت قبول نکردن، یوگسلاوی بمباران شد، تجزیه شد، همه چی ویران شد. الان هم وضعیت ایران هم یه همچین چیزی است. الان اصولا اروپا توانایی مقابله با آمریکا را نداره. ایران میبایست یه چرخش کامل در سیاست خارجی، در تغییر ساختارهای سیاسی درونی داشته باشد. ایران باید موجودیت اسرائیل به رسمیت بشناسه و امنیت بده به دنیا. ساختارها سیاسی درونی ایران باید تغییر کنن. روابط مالی پولی سیاسی در کشور باید کاملا شفاف بشوند. قوه قضاییه ایران باید مدرنیزه بشه. راه دیگری وجود ندارد.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه، داشتم. شنیدم تو همین اخبار امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم می‌کنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا، خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار بگید. این ترامپ هم الان حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چیه، بیا مشکلمون حرف بر چی مرگ بر آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با تنش بین ایران و آمریکا و مهلت 60 روزه ایران به کشورهای اروپایی درباره توقف برخی دیگر از تعهدات هسته‌ای‌اش، یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نخستین اظهار نظر پس از این ضرب العجل از تنش‌های فزاینده بر سر موضوع هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست خبری با خبرنگاران که در مقر این آژانس در وین برگزار شد گفته است که ایران به غنی‌سازی اورانیوم خود بنابر اعلانی که 18 اردیبهشت ماه کرده بود سرعت بخشیده. آقای آمانو گفته است که مشخص نیست که چه زمانی ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از میزان معین در توافق هسته‌ای سال 94 خورشیدی تجاوز خواهد کرد، چرا که حجم تولید ایران متغیر است. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین صحبت‌های یوکیو آمانو را مملو از نگرانی می‌دارد.
یک پاسخ‌هایی که اواخر صحبتشون دادن این بود که بردام دچار تنش است. در این مورد که افزایش داده ایران تولیدش رو صحبت کرد، اما چه میزان جوابی نداد و اینکه کی. در واقع به این ترتیب نمیشه گفت که آیا در این فاصله که ایران تهدید کرده میتونه از این مرز رد بشه. به همین علت هم هست که هم در سخنهای افتتاحیشون هم الان فقط به این موضوع اکتفا میکنه که ایران این عدم تعهد رو اعلام کرده، منتها عدم تعهد هنوز به عمل نینجام میده.
آقای آمانو که روز دوشنبه 20 خرداد ما در آغاز نشست سه روزه شورای حکام آژانس انرژی اتمی سخن میگفت با اشاره به اینکه همواره تعهدات هسته‌ای ایران در زیل برجام را دستاوردی مهم در راستی آزمایی اتمی دانسته است، گفت امیدوارم از طریق گفتگو بتوان راههایی برای کاستن از تنش‌های فعلی یافت و ایران به تمامی تعهدات برجامیش پایبند بماند. ایران 18 اردیبهشت ماه امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام با اعلام اینکه برخی تعهداتش زیل برجام را متوقف می‌کند به اروپا مهلتی 60 روزه برای اجرای تعهدات داد. کشورهای اروپایی در واکنش اعلام کردند که هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین.
آقای آمانو تاکید میکنه مرتب که ایران باید تعهدات برجامیش انجام بده، برجام باید حفظ بشه. اما وقتی که راجع به بازگشت امریکا به برجام صحبت شد، ازش پرسیده شد، جواب واضحی نداد. به نظر میاد که نمیخواست یا نمیتونست که جواب واضح بده که خوب است که امریکا هم برگرده به برجام مثلا. همچنین رو هوا نگرش داشت.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه همچنین تاکید کرد که آژانس به نظارتش بر عدم انحراف ایران از توافق پادمان ادامه خواهد داد. تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 10 خرداد در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت و به نوشته آسوشیتد پرس در این گزارش اعلام شده که غنی‌سازی اورانیوم و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران همچنان در حد تعیین شده قرار دارد و جمهوری اسلامی به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند است. بنابر همین گزارش در گزارش فصلی آژانس در این حال یادآوری شده بود که ایران 33 سانتریفیوژ IR6 نصب کرده و مذاکرات فنی درباره این سانتریفیوژها ادامه دارد.
گزارش همکارم محمد زهقامی را شنیدید. و اما رحیم صفوی دستیار ویژه و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی گفته که سخنان اخیر علی خامنه ای درباره اینکه باید یک رئیس جمهور جوان و انقلابی روی کار بیاید یک کد است و معنا دارد. علی خامنه ای اول خرداد 1398 در دیدار با دانشجویان از اونها خواست زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنند. رضا حقیقت نژاد همکارم در استودیوی مجله شامگاهی رادیو فرداست. رضا، ایران در چه موقعیت سیاسی اجتماعی قرار داره که یک بار دیگه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رو در موقعیت کد دادن قرار داده؟
فکر میکنم این کد دادن همزمانیش با بحث مقاومت جالب توجه باشه. یعنی آقای خامنه‌ای در حوزه سیاست خارجی، در حوزه اقتصاد به شدت داره بحث مقاومت رو پیگیری میکنه و مطرح میکنه و به مسئولان هم توصیه میکنه که این کار رو بکنن. یعنی ما قبلا یه چیزی داشتیم به اسم اقتصاد مقاومتی، الان یه چیزی داریم به اسم صبر راهبردی در حوزه سیاست خارجی و این مقاومت شده کلید واژه در حوزه سیاسی ایران. و چون در ادبیات سیاسی ایران ما از قبل میدونستیم که اصطلاحا میگفتن که مثلا جناح اصلاح طلب اینها یا غرب گرایان، اینها بیشتر اهل سازش هستن و نماد سازش هستن و اون طیف حزب اللهی اصولگرا و هرچی اسمشون رو بذاریم اینا نماد مقاومت هستن. در واقع این همزمانی این واژه ها به نظر میرسه که حداقل فعلا در سطح رسانه ها داره یک مجموعه از گزاره ها رو تقویت میکنه که الان دوره مقاومت رسیده و متناسب با دوره مقاومت هم ما یه دولتی میخواییم که اهل مقاومت باشه.
اما رضا، ما یادمون هستش که سال 76 صحبت‌های مطرح شد در مورد اینکه نظر آیت الله خامنه ای به آقای ناطق نوری نزدیک‌تره. به نوع این کد دادن البته اونجا خیلی مؤثر واقع نشد. این تجربه در سال 88 دو مرتبه تکرار شد، به نوعی آیت الله خامنه ای کد داد در مورد آقای احمدی نژاد. حالا چقدر ممکن هستش که این تجربه به طور جدی تکرار بشه و باز هم در واقع فردی رو انتخاب بکنه و اعلام غیر رسمی اتفاق بیفته، در حالی که ما تجربه سال 88 رو پشت سر گذاشتیم؟
میشه گفت الان چیزی که براشون مهمه اینه که یک ادبیات واحدی رو حاکم بکنن. همون سال 88 که شما میگید، همین ویدیوهایی که اخیراً از فرماندهان سپاه منتشر شده ابراز خوشحالی میکنن که تو سال 88 بیشترین انسجام رو در سپاه داشتن و همه سپاه پشت سر یک نفر جمع شده بود. الان شاید الان برنامه‌ریزی رو اینه که همه جناح‌های سیاسی و اون ادبیات سیاسی رو به خصوص در طیف اصولگرا پشت یک کلیدواژه‌ای به اسم مقاومت ببرن و اگر که همه در واقع به اتفاق نظر برسن که الان وقت مقاومت و وقت انتخاب چهره ایست که متناسب با این مقاومت کردن باشه، اون وقت شاید هم حتی لازم نباشه که اون مثل سال 88 بیاد در مستاقاش دخالت بکنه. بیشتر الان در فضای ریل گذاری هستیم برای انتخابات های بعدی تا مستاقیابی.
خب اون زمان که در واقع سال 82 زمانی که این بحث انتخابات مطرح شد، یک چهره جوان انقلابی در شهرداری تهران حضور داشت که بعد دیدیم در واقع وارد میدان شد، محمود احمدی نژاد. در حال حاضر چه پیش‌فرض‌هایی ممکنه وجود داشته باشه؟ جوانان حزب اللهی و متحد کجان الان؟
خود آقای خامنه‌ای وقتی به دانشجوها گفتش که این جوان یک رئیس جمهور حزب اللهی رو روی کار بیاورید، دولت حزب اللهی رو روی کار بیاورید، گفت که تا قصه هاتون تموم بشه و این قصه هم مختص شما نیست. به یک نوعی داشت نشون میداد که خب از وضعیت فعلی و عمل کرده مثلا دولت فعلی اونم قصه داره و دوست داره که یک کسی باشه که به تعبیر اون جوان مؤمن حزب اللهی باشه. و واقعا هم همونجور که قبلا خودش گفته، نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکه. تا همین الان هم میشه نشانه هایی پیدا کرد که کماکان آقای خامنه ای نظرش به نظر یه چهره مثل آقای احمدی نژاد، ولی آدمی که سرکش نباشه و به قول برخی از اینا بچه یه خلاص ناخلف و سرکشی نباشه نزدیکه. میشه که در بین اصولگراها کسایی رو پیدا کرد، هم خودشون هم مانورهایی میدن. مثلا بعضا فرض کنید در مورد آقای فتا در کمیته امداد صحبت میشه، در بین خودشون الان دنبال مصداقا هستن. ولی الان چیزی که خیلی مهمه اینه که اینها بتونن این مسئله مقاومت رو تو حوزه‌های مختلف جا بندازن، چون فقط هم محدود به موضوع انتخابات نیست، میخوان در حوزه‌های مختلف ازش بهره ببرن و ایده های رهبر جمهوری اسلامی رو اونجا تحمیل بکنن. بنابراین یه بازی کلانتری هست این حوزه مقاومت.
سپاسگزارم از همکارم رضا حقیقت نژاد. ساعت 19:32 دقیقه بعد از ظهر هست. همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا و فرصت داریم تا نگاهی کنیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، میگوید اروپا تلاش میکند منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تامین شود، اما نباید انتظار معجزه داشت. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آنچه افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران خواند ابراز نگرانی کرد. 225 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای خواستار مذاکره بی قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. بر پایه یک گزارش شماری از رسانه‌های داخلی، نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، امروز دوشنبه آزاد می‌شود. یحیی رحیم صفوی، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره روی کار آمدن یک رئیس جمهور جوان و انقلابی را معنادار خواند. کارزار نافرمانی مدنی در سودان روز یکشنبه همزمان با ابتدای هفته کاری در آن کشور با غیبت کارکنان در محل کار آغاز شد. سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید و ادامه میدیم نیمه دوم مجله شامگاهی رو با نگاهی به حواشی مطرح شده در مورد تاکسی اینترنتی اسنپ. به اقلیم کردستان خواهیم رفت که مراسم سوگند رهبر جدید اقلیم کردستان در اونجا برگزار میشه و مجله رو به پایان خواهیم رسوند با یادی از هوشنگ گلشیری در مجله نمای دور نمای نزدیک. و اما یک راننده تاکسی اسنپ چند روز پیش مسافر خود را به دلیل رعایت نکردن حجاب و عدم توجه به تذکر او به اجبار در اتوبان پیاده کرد. این برخورد با واکنش‌های متفاوتی در جامعه و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم از کیانوش فرید.
پنجشنبه 16 خرداد حوالی ساعت 12 ظهر خانمی برای رفتن به خیابون گاندی در تهران با چند کلیک به روی اپلیکیشن اسنپ تاکسی می‌گیرد. وسطای راه راننده چند باری خانم رو از طریق آینه جلوی ماشینش نگاه میکنه، به او تذکر میدهد. جمله آشنا برای همه خانم های ایرانی: خانم لطفا حجابتون رو درست کنید. خانم اما این بار اعتنایی به حرف راننده نمی کند و آقای راننده ماشین را کنار میزند و خانم مسافر را وسط یک اتوبان در تهران پیاده میکند. این ماجرا شاید تازه نباشد، اما چرا موضوع بالا گرفته؟ علتش اینه که خانم مسافری که در نیمه راه در یک اتوبان به اجبار از تاکسی پیاده شده، مشخصات این راننده را توییت میکند و مینویسد: راننده اسنپی که وسط بزرگراه به خاطر بد حجابی پیادم کرد، همین ایشونه. جواب اسنپ پیگیری میکنیم. ماجرا ادامه پیدا میکند تا آنجا که سعید عابد راننده این تاکسی اسنپ برای یک مصاحبه به شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دعوت میشود.
من ازشون درخواست کردم که اگر ممکنه روسریشون رو درست کنن و دلیلم رو هم پلیس مطرح کردم. حالا جدا از این که برای خود من امر معروف و نهی از منکر مطرح بود، منتها شرایط برای این خانم فراهم نبود که ما از این باب وارد بشیم.
اسنپ یک سامانه هوشمند حمل و نقل است که در تهران محبوب شده. راهکاری سریع و ساده که وعده می‌دهد همه مسافرانش سفری ایمن، راحت و مقرون به صرفه را تجربه می‌کنند. اما آنچه باعث واکنش به این ماجرا شده، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی، تنها قصه تکراری تذکر برای حجاب به خانم‌های ایرانی نیست. خانم روسری تو بکش جلو، گردنت چرا معلومه، شلوارت چرا کوتاهه، موهاتو بپوشون تمامی نداره، خودتو جمع کن. شنیدن این جمله ها بخش جدا نشدنی سرنوشت خانم های ایرانی است. اما اینکه این جملات این بار از زبان یک راننده تاکسی زده شود، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. در شبکه های اجتماعی بسیاری نوشتند حالا راننده یک تاکسی هم نقش کمیته را بازی می کند، خود را محق می داند تا آنجا که در یک مصاحبه شرکت می کند و از عملکردش هم دفاع می کند.
حالا به یکی از دوستان میگفتم من آتش به اختیار عمل کردم، یعنی چیزی رو که تکلیفم بود. ببین من قانون رو رعایت کردم، تذکرم رو دادم، توی ماشین منم کشف حجاب شده بود، خب من باید یه برخوردی میکردم.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در گفتگویی با رادیو فردا از مرزبندی حریم شخصی و قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران گفت:
جمهوری اسلامی یک نظام حقوق مدار نیست، یک نظامی است که برای مردم ایران یک احکام و تکالیف شرعی به وجود آوردند و از جمله این احکام امر به معروف و نهی از منکر است. یعنی همه مسلمان ها باید دیگران رو از یک امر زشت، به قول یا در تعریف مذهبیش یک امر حرام، در حال توصیه کنند که بپرهیزند. بنابراین هر کسی در یه همچین موقعیتی این اجازه رو به خودش میده که وارد زندگی خصوصی مردم باشه. اگر خانومی مثلا حجابش رو درست رعایت نمی کنه، به او توصیه بکنه، شاید بعضی وقتها او رو مثلا مکلف به این کار بکنه و این در حال ادامه همون سیاست قطبی کردن جامعه ایران بوده که طی 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی برای مردم ایران به وجود آورده و این وضعیت به وجود آورده که همه مردم ایران بالقوه شدن پلیس، یعنی او پلیس منکرات، یعنی خودشون اجازه بدن که در زندگی خصوصی دیگران دخالت کنند.
همزمان از هفته گذشته طرحی در تهران پیاده شد که بر اساس آن پیامک‌هایی به مالکان خودروهای صادر می‌شود که سرنشین آنان بدحجاب باشند. فرمانده پلیس تهران ارسال پیامک ها را تایید کرده است. رحیمی رئیس پلیس تهران در این باره در گفتگو با شبکه 3 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت:
این رو بدونید که ما در واقع گوشی شنوا و چشمی بینا داریم و میشینیم حرف مردم رو گوش میکنیم.
به گفته آقای رحیمی، این پیامک ها فارغ از اینکه اقدام به کشف حجاب از سوی چه کسی در خودرو انجام شده باشد، برای مالک خودرو ارسال می شود. محمد رهبر، جامعه شناس، در گفتگوی با رادیو فردا از تبعات اجرایی کردن این قانون گفت:
ببینید، این ماجرا رو ما دهه 60 هم داشتیم. اون موقع ها هم مردم رو صورت خبرچینی در آورده بودند که به کمیته ها خبر می دادن که کجا پارتی گرفته شده یا کدام شخصی آمده است و مشروبی سرو کرده و این حرفا. من فکر میکنم که نفرتی رو در جامعه میدازه چنین کارهایی. یک عده به صورت ایدئولوژی یا از عقده ها و حقارت های شخصی که دارند نمیتوانند دیگران رو تحمل کنند و شاید هم به هر حال یک ظاهرسازی مذهبی هم بکنند. اینها میان و این گزارش ها رو میدن. این رو شما در نظر بگیرید که خود قانون بدحجابی هنوز مشخص نیستش که چه کسی بدحجاب است، چه کسی باحجاب است. یعنی هیچ حدی وجود نداره. کسی نگفته که اینقدر روسری رو بذارید بیرون، برو از روسری بذارید بیرون باحجاب میشید یا بی‌حجاب. برای همین بسیار سلیقه‌ای خواهد شد. هر کسی که به هر حال اعمال نفوذ قدرتی داره میتواند برای دیگران دردسر ایجاد بکنه و یه حس نفرتی هم در میان اونهایی که به حجاب اعتقاد دارند و اونهایی که ندارند هم با این وضعیت شکل خواهد گرفت، چون اونهایی که به حجاب اعتقاد دارند از قدرت استفاده خواهند کرد تا سرکوب بیشتری بکنند دیگر اندیشان رو و کسایی که اعتقاد ندارند. من در نهایت وضعیت خوشی نمیبینم با
در جمهوری اسلامی ایران. از سال 1363 به بعد مسئله بی‌حجابی و بدحجابی در مسیر سیاسی به شکل قدرت نمایی ایدئولوژیک و از منظر حقوقی به شکل جرم شناخته می شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. و اما روز دوشنبه 20 خرداد مراسم ادای سوگند نخچیروان بارزانی به عنوان رهبر جدید اقلیم کردستان عراق با حضور صدها مهمان داخلی و خارجی برگزار شد. آقای بارزانی به مدت 7 سال نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بود. روابط اقلیم کردستان و برخی از کشورهای همسایه‌اش از جمله ایران به دنبال برگزاری همه‌پرسی جدایی از عراق در مهر ماه سال 96 به تیرگی گرایید و با فشارهای اقتصادی همراه شد. اکنون آقای بارزانی در حالی به عنوان رهبر اقلیم کردستان آغاز به کار می‌کند که با انبوهی از آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی در داخل اقلیم و بیرون از آن روبروست. بیشتر بشنویم گزارشی از همکارم رضا ولیزاده.
انتخاب نخچیروان بارزانی از حزب دموکرات کردستان به رهبری اقلیم چندان ساده انجام نشد. اگرچه 7 ماه پیشتر انتخابات مجلس کردستان عراق برای انتخاب رهبری جدید برگزار شد، اما اختلاف میان احزاب مختلف کرد نگذاشت تا دولت اقلیم شکل بگیرد. اختلاف‌ها بر سر تقسیم قدرت میان دو حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان است. حزب دموکرات کردستان به عنوان حزب بارزانی‌ها شناخته می‌شود و حزب اتحادیه میهنی به عنوان حزب طرفدار مشی سیاسی جلال طالبانی رئیس جمهوری اسبق عراق که 2 سال پیش درگذشت. حزب دموکرات کردستان اکثریت مجلس اقلیم را در اختیار دارد و حزب اتحادیه میهنی دومین حزب دارای اکثریت است. کامران متین تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روابط بین الملل چندان به حل اختلاف میان دو حزب اصلی کردستان عراق خوشبین نیست.
متاسفانه اون دو حزب اصلی که حرف اول رو میزنن دارای نیروی نظامی هستن و نهایتاً بر اساس مسائل خودشون شاید به یک سری توافقاتی برسن، ولی خب در سالهای اخیر احزاب کوچکتر اپوزیسیونی هم پیدا شدن، مثلا نسل نو که بیشتر حول مسائل جوانان تشکیل شده یا حتی حرکت تغییر که البته کرسیاش کمتر شده در این دوره اخیر. اینها سعی میکنن که این سیاست دو حزبی یا دو قطبی رو تغییر بدن و یک سیاست فراگیرتر رو ایجاد بکنن، ولی در نهایت به نظرم به دلیل این فساد داری و مشکلات اقتصادی، یعنی نبود یک پایه اقتصادی بومی در خود اقلیم کردستان، خب کل اقلیم متکی هست به روابط بیرونیش و این روابط بیرونی هم متأثر هستن از مسائل ژئوپلیتیکی که الزاماً در دست خود حکومت اقلیم نیست. و خب من فکر میکنم که بدون همکاری جدی و توافق بین اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به خصوص بر سر مسئله استاندار کرکوک احتمالاً اوضاع خیلی خوب پیش نخواهد رفت، ولی اگر این دو به توافق برسن شاید درجه ای از ثبات اقتصادی و سیاسی در کردستان عراق بتونه حاصل بشه.
از زمان تشکیل دولت خودمختار اقلیم کردستان عراق، سکان قدرت در اختیار بارزانی ها بود است. پیش از نچیروان بارزانی، عمویش مسعود بارزانی رهبری اقلیم کردستان عراق را به مدت 12 سال به عهده داشت. مسعود بارزانی پس از برگزاری همه‌پرسی جنجالی جدایی اقلیم کردستان از عراق در سال 1396 از مقامش استعفا کرد. برگزاری همه‌پرسی با تحریم اقتصادی از سوی دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران همراه شد که بحران اقلیم را بیش از پیش تشدید کرد. اقلیمی که درآمد اصلیش از فروش نفت چاه‌های کرکوک تأمین می‌شد و پس از برگزاری همه‌پرسی کنترل این چاه‌ها را دولت مرکزی عراق خود در اختیار گرفت. حالا نچیروان بارزانی 52 ساله سکان قدرت و آینده اقلیم کردستان را در دست گرفته است. او اقلیم را به کدام سمت خواهد برد؟ کامران متین، کارشناس خاورمیانه و روابط بین الملل از لندن.
منتقدین داخلی حکومت اقلیم کردستان و به خصوص حزب دموکرات کردستان عراق که نچیروان بارزانی در واقع عضوش هست، معتقدن که مشکلات حکومت اقلیم عمیق‌تر و ساختاری‌تر از این هست که صرف عوض شدن رهبری که تا کنون در درون مدار حزب دموکرات رخ داده مشکل اساسی رو حل بکنه. مشکل حکومت اقلیم این هست که در واقع اقتصاد بومی آنچنانی نداره و اساساً متکی به درآمد حاصل از فروش نفت است که الان دیگه بعد از دست دادن چاهای نفتی کرکوک و ورود نیروهای مرکزی به منطقه، خب باید با دولت مرکزی هماهنگ بکنن و اون میزانی رو که قانون اساسی برای حکومت فدرال تعیین کرده فقط به اون تعلق میگیره. در این حال مشکلات درونی هم هست که خب کار نه تنها آقای بارزانی یا هر کسی دیگه ای رو که رئیس حکومت اقلیم باشه مشکل میکنه. مثلا در مشکلی که هست بین ایران و آمریکا، خب اونها رو درگیر این مسئله کرده. نیروهای آمریکایی در کردستان عراق و در بخشای دیگر عراق حضور دارن و خب حضور اونها خود به خود نوعی استکاک بین ایران و حکومت اقلیم درست میکنه. یا همین حالا نیروهای ترکیه علیه نیروهای حزب کارگران کردستان در حال عملیات هستند و خاک کردستان عراق که روابط حزب کارگران کردستان رو با حکومت اقلیم و حزب دموکرات به طور مشخص بسیار تیره کرده. همه اینها بالاخره یک دستور کار خیلی سختی رو برای حکومت اقلیم و آقای بارزانی به همراه دارن، ولی در این حال این تخاصمات منطقه‌ای شاید در واقع بتونه فرصت هم برای چانه‌زنی و گرفتن امتیاز از طرفین برای ایشون فراهم بکنه.
نچیروان بارزانی که دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است، به عنوان فردی تکنوکرات یا فنسالار و طرفدار اقتصاد معرفی می شود. منتقدانش می گویند اگر او توان حل مشکلات را داشت، در مدت 7 سالی که بر مسند نخست وزیری تکیه زده بود، نمی گذاشت اقلیم با چنین وضعیتی روبرو شود. کامران متین از امکانات و راهبردهای احتمالی نچیروان بارزانی برای حل مشکلات اقلیم کردستان می گوید.
یک نگاه هست که چون آقای نچیروان بارزانی در جریان اون رفراندوم استقلال کردستان بسیار ساکت بودن، این هست که این موضع ایشون رو با دولت مرکزی عراق در روابط بهتری قرار میده و شاید این باعث بشه که بالاخره تعامل بهتری با بغداد صورت بگیره. در این حال آقای نچیروان بارزانی کسی هست که مشهور است که روابط بسیار نزدیکتری با ترکیه داره تا بقیه اعضای بالای حزب دموکرات کردستان عراق، یعنی به عنوان کسی که هم با دولت مرکزی عراق هم با ترکیه روابط خوبی داره و هم با ایران روابطشون دوستانه است. همه اینها خب یک الان نگاه رو به وجود آورده که شاید امکانات بیشتری برای تغییر در وضعیت کردستان عراق در دست آقای بارزانی باشه، ولی شواهد دیگه هم هست که این رو خب دچار مشکل میکنه، چون همین انتخاب خود آقای بارزانی با بایکوت اتحادیه میهن کردستان عراق روبرو شد.
حالا نچیروان بارزانی که به عنوان ثروتمندترین مرد اقلیم کردستان شناخته می شود، 4 سال فرصت دارد تا اقلیم را در میانه تنش‌ها و بحران‌های داخلی و منطقه‌ای به ثبات و رونقی نسبی برساند. تنش‌ها و بحران‌هایی که می توانند به فرصت تبدیل شوند یا تهدید. ترکیب میهمانان مراسم ادای سوگند نچیروان بارزانی در روز دوشنبه پیشاپیش از استقبال دولت مرکزی عراق و کشورهای مختلف از جمله ترکیه و ایران از انتخاب آقای بارزانی به رهبری اقلیم حکایت دارد. اما اثری از این استقبال در داخل اقلیم و در میان احزاب رقیب آقای بارزانی دیده نمی شود. اختلافها هنوز هم عمیقند، آنقدر که حتی مراسم ادای سوگند نچیروان بارزانی نه در سالن مجلس اقلیم کردستان بلکه بیرون از آن برگزار شد.
با پایان گزارش همکارم رضا ولیزاده به پایان مجله شامگاهی امروز رادیو فردا دوشنبه 20 خرداد ماه 1398 نزدیک میشیم. من رویا کرمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با مجله نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مرتاد و حسین فر همراه ما بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در 20مین سالمرگ هوشنگ گلشیری هستیم. نویسنده ای که عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، او را برجسته ترین نویسنده مدرنیست ایران در این 40 سال پس از انقلاب توصیف می کند. در سال 1394 خورشیدی 2016 میلادی بود که خانواده گلشیری تصمیم گرفتند همه آثار و فایل ها و دیسک ها و نمونه ها و دست نوشته های باقی مانده منتشر شده یا نشده از گلشیری را یک جا در اختیار دانشگاه استنفورد بگذارند، با هدف طبقه بندی مجدد به شیوهی علمی و ارائه به عموم و البته پژوهشگران ادبیات معاصر ایران. به همین مناسبت از عباس میلانی دعوت کردم به این برنامه تا ببینیم از پس این 4 سال آثار گلشیری در چه شرایطی قرار دارند. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خوش آمدین آیه میلانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. نخستین پرسش هم این است که این نسخه‌هایی که الان به دانشگاه اهدا شد الان در چه وضعیتی هست و چه کارهایی روش انجام شده؟
مهمترین کاری که روش انجام شده طبقه بندیشون هست. اینا البته قبلش به همت خانواده طبقه بندی بسیار دقیقی داشتن، ولی همه اونها دو طبقه بندی مجدد شده بر اساس ضوابط دانشگاه در پوشه‌هایی گذاشته شده که در دراز مدت خواهند موند و هیچ گونه صدمه‌ای به اون اسناد نخواهند زد. و یک دیسکی که آقای گلشیری داشت و خانواده به ما داده بودند و در واقع قفل بود، اون به کمک چند تا از دانشجویان دانشگاه استنفورد اون رو تونستیم باز بکنیم و چیزی نزدیک به 1000 پرونده در اون بود. و مرحله آخری که درگیرش هستیم الان در واقع دیجیتالایز کردن همه این هاست. اون رو داریم، همه اسناد رو به شکل دیجیتال در میاریم که در آینده بسیار نزدیک در اختیار محققان قرار بدیم در هر جای دنیا که هستند. و برای این کار برای هر سندی بایستی یک در واقع راهنمایی، یک شناسنامه تهیه بشه که کار تخصصی است. داریم با مشورت متخصصین این کار رو انجام میدیم. امیدوارم در چند ماه آینده بتونیم این مجموعه بسیار بسیار نفیس رو در دسترس محققین و علاقمندان کارهای آقای گلشیری قرار بدیم.
در مورد دیسکی گفتید که در بین آثاری بود که گذاشته شد در اختیار استنفورد. قبلا که من با شما صحبت کردم درباره این موضوع در همون سال 2016، شما گفتید که آثار خیلی مهمی اون در این دیسک وجود داشته، همه نسخه‌های رمان آینه‌های دردار، تحقیقات گلشیری درباره صادق هدایت بوده، نمایشنامه سلامان ابسال بوده که پیش از انقلاب در انستو ایران و آمریکا به روی صحنه رفته و صدها مقاله و یادداشت. و آیا اینها الان تمام این کارها استخراج شده احیانا یا بخشی از این کارها استخراج شده که برای دیجیتالایز شدن یا آماده شده؟ آیا
بله، اونا همه آماده است. تنها البته یک نکته دیگر هم که مشغول کار در این زمینه هم هستیم اینه که بعضی از اینها نسخه های متون چاپ نشده آقای گلشیری هستند و ما نمیخوایم که کسانی بدون اجازه خانوادهش بتونن متن چاپ نشده رو چاپ بکنن. و تصمیم به این که اصولا متن چاپ نشده از یک نویسنده ای که دیگر با ما نیست چاپ بشه یا نه، قطعا به عهده خانواده اوست و مسئله بسیار حساسی است. اگر خودش چاپ نکرده آیا میخوان چاپ بشه یا نه، در این زمینه در مورد نویسنده های دیگه بحث های خیلی داغی در این حتما میدونید دیگه در سال های اخیر وجود داشته. معین کردن سرنوشت اینها هم به هر حال یه مقداری وقت میبره. مثلا در این فاصله ما یک کنفرانس یک روزه هم در این زمینه برگزار کردیم در خود دانشگاه و بعضی از اعضای خانواده اونجا لطف کردن، آمدن سخنرانی کردند. آقای بیزایی صحبت کرد، آقای فرخفال صحبت کرد، خود من صحبت کردم، از طرف کتابخونه صحبت شد. مجموعه اون صحبت ها هم به صورت نوار صوتی در آرشیو ایران شناسی دانشگاه استنفورد قابل دسترسی است.
یک نکته که درباره گلشیری همه کسانی که با او آشنایی داشتن در زمان حیاتش یا حتی بعد از اون با آثارش و دربارش خوندن، این وسواس گلشیری هست در بازنویسی آثارش که بسیار وسواس بالایی داشته در بازنویسی آثارش. به خاطر همین است که از بعضی از آثارش احتمالاً در بین کارهای شما هم هست، چندین نسخه، چندین دستنویس از یک اثر ممکنه موجود باشه. واقعاً اینها شاید برای خانواده هم سخت باشه که کدوم یک از اینها رو بایستی ارائه بکنن، یا اینها فقط نگهداری بشه بدون اینکه دیده بشه، یا فقط در اختیار محققین قرار داده بشه، یا اینکه به صورت عام گذاشته بشه. این تصمیم دشوار رو واقعاً کی قرار است یا چگونه با چه فرآیندی قرار است بگیرید؟
ببینید آثاری که چاپ شده، تصمیم در مورد اینکه روایت گوناگونش در اختیار محققین قرار بگیره، به گمان من تصمیم نسبتاً ساده ایه. به هر حال اهمیت این مجموعه بخشیش در این هست که ببینیم چطور این مراحل مختلف رو یا اثر طی کرده تا به اون نتیجه نهایی رسیده. این دلیلی که دانشگاه ها معمولاً به این مجموعه ها علاقه مند هستند بخشش همینه. بخش دیگرش همونطور که شما اشاره کردید به مطالعه تحقیقات این افراد هست، یادداشت‌های اولیه‌شون هست، مثل دستیابی به کارهای یه نقاش بزرگ یا یک مجسمه ساز بزرگ، اون طرح‌هایی که اول تهیه میکنن، اون گرته‌هایی که تهیه میکنن، اون به ما نشون میده که مراحل اندیشه‌شون چجوری بوده، چه تغییراتی ایجاد شده. دقیقاً همین کار رو در مورد این آثار هم الان در مورد گلشیری میشه کرد، و همونطوری که دوباره شما گفتید هم وسواسش رو میشه دید و هم نحوه تدارکش برای بعضی از این آثار رو میشه دید. البته در بعضی از موارد من میدونم که خیلی از دست نوشته هاش رو خودش بس بین برد، برای این که به من میگفت که مثلا خیلی زیاد در تدارک شازده احتجاب میتونه قاجار رو خونده بود، یادداشت برداشته بود در مورد جبهه‌خانه همینطور، و به خصوص در مورد مثلا شازده احتجاب میگفت خیلی از اینها رو برای اینکه دیگه ول کنم کار رو، میخواستم ول کنم و چاپش بکنم، از بین برده. ولی در بسیاری زمینه‌های دیگه ما میبینیم که با چه دقتی، با چه وسواسی، با چه استقصایی سراغ هر مطلبی میرفت و تا کاملش نمیکرد هرگز به چاپش تن در نمیداد. و همین مسئله وسواس اون هست که کار در واقع دیجیتال کردن طرحهایی که برای داستان داشته یا طرحهای ناتمامی که از رمان داشته تصمیم بسیار دشواری است که تنها با مشورت خانواده میشه گرفت. معیارهای دانشگاهی روشنه، ولی معیارهای دانشگاهی دقیقا اینه که در این گونه موارد تصمیم گیرنده نهایی باید خانواده باشه.
اما آیا تا به حال بخشی از آثارش یا اصلا چیزی از این آثار بعد از مثلا این چند سالی که گذشته آیا بر روی پیجی وبسایتی جایی هم رفته و قابل دسترسی هست؟ اصولا
ما هنوز این کار رو نکردیم، چون با اینکه مجموعه آماده است الان داریم دقیقا همونطور که عرض کردم برای پیدا کردن اون شناسنامه هر سند و راهنمای کل سند داریم کار میکنیم، اهل تخصص دارن روش کار میکنن، و دوباره با مشورت خانواده زمان علنی کردن همش رو با هم، ما هیچ کدوم رو جزئی به عنوان نمونه این کار رو باش نکردیم. همه مجموعه هایم که برای دانشگاه میاد ما امکان دیجیتال کردن یا در واقع برنامه دیجیتال کردنشون نداریم، ولی خب این یکی از مهمترین مجموعه های ادبی است. الان فاند همین فاصله چند هفته پیش تمام مجموعه آقای مسکوب هم به دانشگاه ما هدیه شد، به ایران شناسی دانشگاه هدیه شد، اون هم مجموعه بسیار بسیار نفیسی است.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، درباره صدها اثر منتشر شده و نشده باقی مانده از گلشیری که حالا چند سالی است در اختیار دانشگاه استنفورد آمریکاست. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. من مهرداد قاسم‌فر هستم، تا هفته بعد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.